بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که در بحث های گذشته اشاره کردیم، مرحوم وحید رضوان الله تعالی علیه با اون روحیات خاصی که داشتن، با اون بیان زیبایی که داشتن، با اون دانش و اطلاعات و هوش و فراستی که داشتن، جریانی رو بر علیه اخباری ها آغاز کردن. ابتدا در بهبهان بر علیه اخباری ها که اون زمان محل تمرکز اونها در ایران در بهبهان بود و به همین دلیل هم به نام وحید بهبهانی شناخته شد ایشون، با اینکه ایشون اصفهانی بود، و سپس به نجف و از اونجا به کربلا که مرکز اصلی در واقع اخباری ها و مرجعیت اخباری بود، در اونجا به اونجا منتقل شدن و در نتیجه مجموعه فعالیت هایی که مرحوم وحید انجام دادن، در واقع اخباریگری متوقف شد و بعد از مرحوم وحید هرگز اخباریگری طلوع نکرد. چه مشکلش کجاست بادم؟ یا رب بله، اب نداره. شما امروز دیر اومدی زهره. در رو باز میکنن، در رو که نذاشتن برای اینکه بسته بمونه، که اون در گذاشتن اونجا که وقتی کسی نیست میبندن. بله، مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه این بحث رو مطرح کردن که چه عواملی باعث شد که مرحوم وحید موفق بشه در این اقدام. فرمودن چند عامل باعث موفقیت مرحوم وحید شد. یک، عکس العمل جریان اخباری ها، که اخباری ها در واقع تا یک جایی آمده بودن و عکس العمل اون جریان این بود که حالا دوباره فروکش کنه. یعنی در لحظه ای که اخباریگری در واقع آغاز کرده بود سقوط طبیعی خودش رو، مرحوم وحید آمدن و از این لحظه استفاده کردن و در واقع اخباریگری رو ساقط کردن. نکته دوم، موسوعه های حدیثی بود که در دوران اخباری ها تدوین شد و این موسوعه های حدیثی یک توان علمی برای حوزه های علمی ایجاد کرد که در واقع زمینه فعالیت های علمی مرحوم وحید شد که بتواند با اخباری ها مبارزه کند. نکته دیگر، مرحوم حاج آقا حسین خونساری بود که در واقع با توجه به ذوق فلسفی که داشت و قدرت و توانی که در فلسفه داشت، مباحث عقلی رو در حوزه مباحث اصولی وارد کرد و توانایی های عقلی مرحوم حاج آقا حسین خونساری توانایی های عقلی اصول رو ارتقا داد به گونه‌ای که بتوانند با اخباری ها بحث های قوی تر و مستحکم تری داشته باشند. عامل دیگری که آقای صدر مطرح کرد عامل مکان بود. فرمود کربلا نزدیک نجف بود، نجف حوزه بزرگ شیعه بود. وقتی که مرحوم بهبهانی در کربلا توانست اون جریان رو ایجاد بکنه و در واقع مرحوم صاحب حدائق رو به شکلی که قبلا توضیح دادیم به اون شکل جایگاهش رو تضعیف بکنه، که گفتیم مرحوم وحید رفت و سه روز در درس ایشون که شرکت کرد، بعد چند روز گفت انا حجت الله علیکم، وقتی آمدن گفتن چرا فریاد میزنی، فرمود من باید به جای صاحب حدائق درس بدم. به صاحب حدائق گفتن، ایشون فرمود اب نداره سه روز ایشون درس بده. سه روز که مرحوم وحید درس داد، دو سوم شاگردان صاحب حدائق به درس وحید رفتن و اون شاگردان برجسته ای بودن که در درس صاحب حدائق شرکت میکردن. مرحوم آقای صدر میگه چون این حوزه کربلا نزدیک نجف بود و نجف مرکز شیعه بود، این باعث شد که جریان مرحوم وحید در واقع ادامه پیدا بکنه و به عنوان جریان غالب در شیعه باقی بمانه. این فرمایشات آقای صدره. اما به اعتقاد من عوامل موفقیت مرحوم وحید یه مقداری با اون چی که آقای صدر فرمودن متفاوت. نکته اول، به نظر من افراط اخباریگریه. ببینید اخباری ها از یک نقطه آغاز کردن بسیار افراطی، یعنی امین اسدرآبادی با یک شمشیر کشیده علیه علما و مجتهدین به میدان آمد و اونها رو بدعت گذار و مخالف با مکتب اهل بیت و دارای گرایش های تسنن و حتی ملحد و اینها مطرح کرد. و این جریان کم کم که رشد کرد و توسعه پیدا کرد، این توهین نسبت به علما، حمله نسبت به علما هم توسعه پیدا کرد و اخباری ها هی شدیدتر شدن در این جهت که اون داستان هایی که نقل می کنن که اینها مثلا زبدت الاصول مرحوم شیخ بهایی رو به عنوان یکی از کتب زاله با انبر برمی داشتن این برون برمی کردن که مبادا دستشون نجس بشه، و مثلا طلبه ای که گفته بودن زبدت الاصول میخون نقل میکنن. البته حالا این نقل ها رو ما با احتیاط نقل میکنیم چون واقعا صحت و سقمش نمیدونیم، ولی نقل میکنن وقتی شیخور رو عاملی که داستان شیخور رو قبلا عرض کردم، شیخور قاضی القضات منطقه خراسان شد سر اون داستانی که قبلا عرض کردم با شاه داشت، وارد مجلس شاه عباس شد، رفت کنار شاه عباس نشست به فاصله یک متکا. شاه عباس پرسید این چیه همچین سرش انداخت پایین اومد اینجا نشست؟ گفت الان یه شیخ لبنانیست بهش میگن شیخور از جبل عامل اومده با این. شاه عباس خواست با این شوخی کنه، گفت شیخونا فرق بین حر با خر چیه؟ فاصلش چقدره؟ شیخور جواب داشت فاصله یه متکا. شاه عباس دید اوه این خیلی تنده، این بمونه تو دربار اینجوری با شاه عباس صحبت میکنه دیگه هیچی، روز اول که اومده اینجوری میگه، چهار روز دیگه چه خواهد گفت؟ گفت آقا این قاضی القضات خراسانش کنید بره اونجا. اینو قاضی القضات خراسان کردن مرحوم شیخور رو، فرستادن به خراسان و ایشون در همونجا هم از دنیا رفت و میدونید دیگه مرقد ایشون توی مجموعه حرم مطهر امام رضا علیه السلام هست و زیارتگاهی است در واقع، علارغم اینکه حالا کنار امام رضا علیه السلام هست، تو اون زیرزمین برای خودش زیارتگاهی داره. ایشون 20 سال آخر عمرش اونجاست، تو اونجا هم قضاوت میکنه هم تدریس میکنه، وسائل رو اونجا تدریس کرده و تدوین کرده. شیخور اونجا یک داستان قضایی پیش اومده، یک طلبه میاد شهادت بده و نقل میکنن که وقتی به شیخور میگن آقا این طلبه مثل اینکه زبدت الاصول شیخ بهایی رو خونده، میگه نه این شرایط شهادت رو نداره، فاسقه، نمیشه شهادت بده. خب این نوع رفتارها، حالا این عرض کردم نسبت به شیخور رضوان الله علیه، من نمیدونم واقعا این داستان چقدر صحت داره، ولی این نوع رفتارهایی که اخباری ها داشتن، افرادهایی که اخباری ها داشتن، یک زمینه خوبی بود که مرحوم وحید این افرادها رو توی به اصطلاح دایره بریزه و با این افرادها در واقع برخورد بکنه با اخباری ها، چون وحید اینا رو خیلی مطرح کرد و اینا رو خیلی بزرگ کرد تا هیمنه اخباری ها رو بشکنه. نکته دیگه ناتوانی علمی اخباری ها بود که مرحوم وحید خیلی روی این نکته هم سرمایه گذاری کرده. کتابای مرحوم وحید و مباحث ایشون رو ببینید، ایشون همش میخواد ثابت کنه این اخباری ها بیسوادن و دائم تو مجالس مختلف این رو ثابت میکرد، یعنی چون اینا ضعیف بودن تو مسائل علمی و مرحوم وحید توانا بود و بحث بود، اینو نمیتونستن از پاشه مرحوم وحید بر بیان. دیگه نمونه بارزش همون داستانی که الان هم اشاره کردم، ببینید صاحب حدائق مرجعه، بالاخره این که مرحوم وحید سه روز بیاد درس بده و دو سوم شاگردان اونو جذب کنه، این که با تبلیغات نمیشده که، اینجوری نبوده که مثلا جبسازی بکنه وحید یه آدم دست تنهاست، امکانات در اختیار او که نبوده. قاعدتا اون چه که باعث شده اکثریت شاگردان صاحب حدائق برن درس مرحوم وحید و شاگردان برجسته صاحب حدائق برن درس مرحوم وحید، این بوده که وحید طوری بحث و مطرح کرده که اونا احساس کردن صاحب حدائق عمیق نیست، عمق علمی کافی نداره، یعنی حتی صاحب حدائق رو هم ضعف علمیشو مرحوم وحید به رخ کشیده، چه رسه به مراتب پایین تر. صاحب حدائق واقعا عالم برجسته ایست، واقعا عالم برجسته ایست. این که شیخ انصاری رضوان الله علیه این همه ارجاع میده به حدائق، خاطر اینکه واقعا حدائق کتاب ارزشمندی است، واقعا نظرات دقیقی داره صاحب حدائق، در این حال مرحوم وحید تونسته هیمنه علمی او رو بشکنه، چه رسه پایین‌ترها که دیگه به هیچ وجه در حد صاحب حدایق نبودن. عامل سوم ویژگی‌های خود مرحوم وحیده. ببینید وحید یک ویژگی‌های خاص داره. حالا بعضیا مثلا در مورد انقلاب اسلامی میگن آقا اگه امامم نبود انقلاب اسلامی پیش می‌آمد، چون شاه یک منحنی رو طی کرده بود که دیگه به اوج رسیده بود، دیگه موقع سقوطش بود. همین داستانی که آقای صدر هم میگه اخباری‌ها رسیده بودن به یه جایی که دیگه باید می‌افتادن، وحید اون موقع که اینا داشتن می‌افتادن اومد به میدان. بعضی راجع به انقلاب اسلامی هم اینو میگن، میگن که انقلاب اسلامی اگر امامم نبود انقلاب میشد. این دروغه، قطعا این دروغه. بنده به عنوان کسی که از قبل از انقلاب تو انقلاب بودم تا امروز، قطعا اگر امام نبود انقلاب اسلامی شکل نمیگرفت، و اگر امام نبود انقلابی اگر شکل میگرفت به 50 سال هم به نتیجه نمیرسید، اگر تازه شکل میگرفت. ویژگی های خود امام رضوان الله علیه مطرح بود. امام یه خصوصیت هایی داشت که اون خصوصیت ها خیلی مهم بود، الان هم کمیاب نیست. ببینید یه چی افراد بعضی ها یک خصوصیتی دارن، خصوصیت منحصر به فرد، یعنی تو کل عالم بگردی هم نیست، تو کل تاریخ هم بگردی کمیابه. تو این نیست که یه چیزی امام مثل امام 1000 تومان داشته باشیم بریزیم رو دایره. نه، یه ویژگی های خاصه. مرحوم وحید اینطوریه. مرحوم وحید یه ویژگی خاص داره، بیان خیلی خوبی داره، خوش خیلی خوبی داره، جرأت خیلی خوبی داره. ببینید سنت شکنی کرده وحید، سنت هایی رو شکسته که امروز یک عالم حوزوی مثل وحید هرگز به این راحتی جرأت نمی کنه چنین کاری رو بکنه. بعد اون زمان اذهان خیلی بسته بوده، امروز که حالا اینقدر مثلا اذهان باز شده، روشن فکر شدن حوزه ها، که اصلا قابل مقایسه نیست امروز حوزه ها با 30 سال قبل، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا نمیخوام وارد این بشیم که مقایسه کنیم حوزه اصلا کجا بوده الان به کجا، حال 400 سال قبل، 200 سال قبل، 250 سال قبل اینا چجوری بوده. حوزه اصلا فضای بسته اون زمان حوزه، و توی اون فضا با اون همه ویژگی‌هایی که حالا الان شما برید یه عالم حوزوی الان یه مدرس مثلا سطوح عالی درس خارج بره وسط میدون چهار بیمارستان نعره بکشه بگه انا حجت الله علیکم، این آقای دیوانه است، اصلا فردا از چش مردم میفته، تو حوزه میندازنش بیرون. خب مرحوم وحید این کارو کرده. این ویژگی مرحوم وحید که بتونه این کارو بکنه و به نتیجه برسونه. حالا نه اینکه الان یکی بره آقا، یکی ممکنه به داد بزنه ولی میگم برو آقا دیوانه ای تو، برو پیکاره. اما اینکه وحید بتونه یک جریانی رو آغاز بکنه و مدیریت کنه، ببینید این بحث مهمیه. ممکنه یک کسی یک سر صدای را بندازه یک، ولی نتونه بعدش ادامه بده. مرحوم وحید این کارو کرد. این خصوصیت های مرحوم وحید رو نمیشه نادیده گرفت. اگر کس دیگری بود خصوصیت های وحید رو نداشت نمیشد. من معتقدم مثلا، حالا نمیخوام این جمله رو چش کنم، ولی معتقدم مثلا اگر شیخ انصاری رضوان الله علیه جای وحید بود، علارغم این که شیخ انصاری خیلی از نظر علمی شاید برجسته تر از وحیده، قطعا نمیتونست شیخ انصاری کاری رو که وحید کرده بکنه. روحیات شیخ انصاری رو با روحیات وحید فرق داره. وقتی زمان شیخ انصاری وهابی ها میریزن حمله میکنن به عتبات، میان به شیخ میگن آقا اینا حمله کردن، شیخ هیچ موضعی نمیگیره. شیخ انصاری در مقابل جریان وهابیایی که ریختن دارن قتل عام میکنن شیعه رو موضع نمیگیره. حالا قطعا اگر جای وحید بود در مقابل اخباری ها چنین موضعی که وحید گرفته و اینجوری شمشیر کشیده و حمله کرده و تحریم نماز صاحب هدایه، مرجع تقلید رو تحریم کنی نماز شو، قطعا این کار شیخ انصاری رضوان الله علیه نمی کرد. همین روحیات وحید خیلی مهمه. صاحب پرده فارس هم اگه؟ بله. بله. از جمله ویژگی های دیگری که مرحوم وحید داشت، که البته این بر میگرده به خصوصیت خود وحید، ولی بالاخره یک شرایطی پیدا شد، جذب شاگردان قدرتمند بود. آمدن شاگردان قدرتمندی مثل مرحوم بحرالعلوم، مثل سید علی صاحب ریاض، مثل میرزای قمی، اینجور آدم های تراز اول آمدن شدن شاگردان مرحوم بحرالعلوم، مرحوم وحید. این شاگردان برجسته وحید رو از یک فرد تبدیل کرد به یک جریان. به این خیلی مهمه. اگر یک عالم هر چقدر برجسته باشه، شاگردان برجسته ای نداشته باشه، اون مکتبش ادامه پیدا نمی‌کنه. مرحوم نراقی خیلی آدم برجسته است، مستندش قویه، ولی شاگرد برجسته ای نداشته. یه چند سواهی شیخ انصاری شاگردش بوده، ولی چون تو حوزه نراق بوده، تو نراق هم آدم های برجسته نمی رفتن واسه درس خوندن، مرحوم نراقی تبدیل به جریان نشده. اگر یه کسی مثل شیخ انصاری تبدیل به جریان میشه، به خاطر اینکه معروفه که میگن وقتی شیخ از دنیا رفت، نمیدونم چند صد مجتهد در تشییع جنازه شرکت کردن که اینا هم شاگردای شیخ بودن. برجستگی اون شاگردان باشه، شیخ انصاری به عنوان یک جریان باقی بمونه. مرحوم وحید این ویژگی رو داشت، شاگردان برجسته‌ای که هم مدرسان برجسته‌ای بودن، حوزه‌های برجسته و قوی داشتن، هم مؤلفان برجسته‌ای بودن. حالا بعد اشاره می‌کنیم که بعد از وحید، شاگردان وحید نسلی از کتاب‌های فقهی و اصولی رو تدوین کردن که واقعاً ذخایر شیعه هستن. شاید گران‌سنگ‌ترین ذخایر علمی شیعه در دست شاگردان وحید تدوین شده و این باعث شد که جریان وحید تبدیل بشه به یک جریان مستمری و بعد دیگه اخباری‌ها عملاً نتونن ادامه بدن. البته اینجا نباید نقش صاحب حدائق رو نادیده گرفت. به نظر من برخی که نادیده گرفتن نقش صاحب حدائق و ظلم به صاحب حدائق، صاحب حدائق رضوان الله علیه واقعاً نقش اساسی داشته در موفقیت مرحوم وحید. یعنی اگر صاحب حدائق می‌خواست همون اول که وحید آمده بود کربلا باش برخورد کنه، بگه آقا این طلبه رو بندازید از کربلا بیرون، همون روز اول مرحوم وحید رو مینداختن بیرون، بلکه از نجف هم مینداختن بیرون، چون سید صدر تو نجف جرأت نداشت مخالفت بکنه با اخباری ها که تو کربلا بودن، او جرأت چه نداشت. اگر صاحب حدائق اونجوری برخورد نمی کرد، میخواست برخورد کنه با وحید، میخواست برخورد تند بکنه، قطعا مرحوم وحید شکست می‌خورد، چون قدرت دست صاحب حدائق بود. بعدها به کمک صاحب حدائق مرحوم وحید قدرتمند شده. اولش یه طلبه، حالا تو بهبهان مثلا با چند تا اخباری که اونا اخباری های باسواد اونطوری که نبودن، اخباری های درجه دو و سه، درست افراطی های اخباری بعضیشون یه اونجا بودن، ولی اونا از نظر علمی آدم های برجسته ای نبودن، با اونا مثلا درگیر شده، حالا اومده نجف و کربلا و اونجا مرجع شیعه، حوزه به اون وسعت. صاحب حدائق اگر اون برخوردهای بزرگوارانه رو نداشت، که من معتقدم صاحب حدائق خودش همونطور که حالا خود ایشون هم اشاره کرده به این نتیجه رسیده بود که اخباری ها جریان اشتباهی هستند در تشیع و باید جلوشون گرفته بشه، و وقتی احساس کرد وحید این توان رو داره، یعنی خودش احساس میکرد این توان رو نداره، وقتی دید وحید این توان رو داره، هی به وحید میدون داد. وحیدی که هی دائم با صاحب حدائق برخورد میکرد، ایشون هی بهش توصیه بود که آخرین نکته عرض کردم، وصیت صاحب حدائق که میاد میگه وحید بر من نماز بخونه، و وحید رو عملا مرجع شیعه میکنه بعد از خودش، و اگر این نبود قطعا مرحوم وحید نمیتونست با اخباری ها در بیفته. مسئله دیگه کربلا. کربلا مهمه، نه از اون جهت که حالا آی صد میگه کربلا نزدیک نجف بود، بحث این نزدیکی کربلا به نجف مطرح نیست، بحث اینه که کربلا شده بود کانون اخباری ها، مهمترین مرکز علمی اخباری ها کربلا بود، برجسته ترین شخصیت های علمی اخباری در کربلا بودن که در رأس اونها صاحب حدائق قرار داشت. وقتی مرحوم وحید رفت تو کانون اخباری ها، بالاترین نقطه قدرت اخباری ها رو در هم شکست،
در واقع اخباریگری فرو ریخت و این باعث شد که جریان وحید به کمک شاگردانش ادامه پیدا کنه. مرحوم وحید خیلی آدم پرکاریه، کتابای زیادی به اصطلاح به ایشون نسبت دادن. خب من خیلی از این کتابا رو ندیدم، نمیدونم حالا چه مقدارش در دسترسه. مرحوم طباطبایی صاحب ریاض که شاگرد ایشونه و مرحوم ابو علی صاحب منتهی المقال در علم رجال که اینها از شاگردان مرحوم وحیدن. ببینید شاگردان برجسته داره تو فقه، شاگردان برجسته داره تو اصول، شاگردان برجسته داره تو رجال، تو رشته های مختلف شاگردان وحید کتاب های برجسته دارن. این دو بزرگوار 60 تا کتاب و رساله به وحید نسبت دادن که خیلیش در زمینه اصوله. برخی دیگه 72 تا کتاب به وحید نسبت دادن که فواید الحائریه که در واقع یادداشت های دوران کربلا ایشونه، دو تا حاشیه بر معالم، دو تا رساله در استصحاب، اصالت البراءه، رساله‌ای در باب اجماع و شهرت، از چیزایی است که نسبت دادن به مرحوم وحید. البته مرحوم وحید آدم بسیار عجیبیه. یکی از کارهای بسیار بسیار عجیب ایشون اینه که ایشون بر کتابای شاگردان خودش تعلیقه زده. این خیلی اصلا تو سنت حوزوی من یادم نمیاد چنین چیزی که کسی بر کتاب شاگرد خودش تعلیقه بزنه. بر کتابهای همعصرشون به این راحتی تعلیقه نمیزنن. علما اسم علمای همعصرشون رو نمیبرن معمولا توی درسشون یا توی کتابشون. حتی طبقه اساتیرشون رو معمولا اسم نمیبرن. نه اینکه حالا به عنوان اینکه مثلا تکبر و اینا، سنت نیست. مثلا شما ببینید امام رضوان الله علیه این همه توی اصول از مرحوم ناینی و آغازی ها نقل کرده، یک جا من یادم نمیاد از مرحوم ناینی و آغازی ها اسم برده باشه. بعض المحققین، نمیدونم بعض العلماء، تعابیر اینطوری. اون وقت مرحوم وحید آمده بر کتابای شاگردای خودش تعلیقه زده. منتهی المقال همین ابو علی رو تعلیقه زده، قوانین میرزای قمی رو شاگرد خودشه و اون از تعلیقه زده. اصلا این خیلی عجیبه، در آثار وحید فهرست آثارش تعلیقه بر قوانین میرزا هست، تعلیقه بر منتهی المقال مرحوم ابو علی هست، که اینا خیلی عجیبه از روحیات این آدم. که البته وحید اواخر عمرش هم قبل از اینکه اصلا از دنیا بره، میدونید که وحید وقتی پیر شد گفت من دیگه پیر شدم نمیتونم کار رو اداره بکنم، کار رو سپرد به صاحب جواهر. مثلا ایشون مرجعیت رو قبل از دنیا رفتن سپرد. از روحیات عجیبیه این شخصیت بزرگوار. البته علارغم این که مرحوم وحید در بحث با اخباری ها موفق بود، یادداشت ها و نوشته های اصولی فراوان داشت، ولی کتاب های خود مرحوم وحید هیچ کدوم کتاب درسی حوزوی نشد. شاید یه دلیلش این بود که بالاخره کتاب درسی یک انسجام خاصی رو میخواست که مرحوم وحید فرصت این کار رو نداشت، چون همش در واقع درگیر مبارزه بود، جریان سختی رو ایشون داشتش هدایت میکرد. ولی نسل بعدی یعنی بعد از مرحوم وحید فرصت برای شاگردای مرحوم وحید فراهم شد. یعنی وحید در واقع یک جنگی رو کرد، پیروز شد، یه فضای آرامی برای شاگردان مرحوم وحید فراهم شد. تو دوره اخباری ها یه سری آثار تولید کردن که به درد این دوره خورد، از جمله اون موسوعه های حدیثی. این موسوعه های حدیثی دوره اخباری ها و اون فضایی که مرحوم وحید ایجاد کرد بعد از شکست اخباری ها، یه فرصت طلایی داد به شاگردان مرحوم وحید که اینها بتوانن تألیفات مهمی رو تو زمینه های مختلف انجام بدن، که ما حالا بعضی از اینا رو اشاره میکنیم، که از جمله اونها همین کتاب قوانین مرحوم میرزای قمی است که یکی از آثار بسیار ارزشمند اصولی محسوب میشه. و این خب کتاب میدونید بعد از معالم به عنوان کتاب درسی شد و خب معالم هنوز هم تو حوزه ها از بین نرفته. البته قوانین متاسفانه زودتر از معالم منسوخ شد. حتی در دوره ما هم دیگه کسانی که قوانین میخوندن مثل ما خیلی کمیاب بودن که کسانی قوانین بخونن. اما کتاب قوانین کتاب بسیار ارزشمندی بود که ایشون در واقع این رو تألیف کرد. مرحوم میرزا حدود 20 سال بعد از مرحوم وحید زنده بود و توی این دوره کتاب قوانین رو تدوین کرد. کتاب قوانین البته دو جلد مفصله که به چاپهای امروزی اگر چاپ بشه فکر میکنم یه چیزی حدود 15 جلد میشه، 15 جلد 400-500 صفحه، یعنی کتاب خیلی مفصل. جلد دومش منسوخ شد خیلی زودتر از جلد اول، اصلا در دوران گیرم نمیاد. حتی جلد دومش خیلی نمیدونن که قوانین دو جلده، اصلا اون چیزی که به نام قوانین تو دسترس بود جلد اول قوانین بود، نه جلد دوم، که اتفاقا بحث‌های بسیار ارزشمندی در جلد دوم قوانین هست که من در بحث‌های مبانی کلامی اجتهاد از اون جلد دوم قوانین و بعضی بحث‌ها به خصوص در بحث سنت خیلی بهره بردن. ایشون خودش تعبیری داره، میگه من معالم رو در واقع کار میکردم روش، یعنی در واقع محور قوانین معالمه که ایشون ظاهراً معالم رو تدریس میکرده، حالا به یه تعبیر امروزی درس خارج میداده که متنش معالم بوده، که ایشون میگه خودش من یه چیزایی رو به معالم اضافه کردم، یه چیزایی هم که به نظرم در معالم مفید نبود از معالم حذف کردم. البته ترتیب کلی قوانین با ترتیب کلی معالم یکیست، به همین دلیلم بعد از معالم کتاب درسی قوانین بود دیگه، چون ترتیب کلیشون یکی بود، معالم رو که میخوندن قوانین با اون ترتیبش سازگار بود. عرض کنم خدمت شما توی معالم البته بحثا خیلی مفصل شده نسبت به معالم، قوانین خیلی بحثا مفصل شده نسبت به معالم، یعنی یکی از ویژگی‌های قوانین این مفصل شدن بحثا، اتقانی است که مرحوم میرزا سعی کرده در استدلال‌ها ایجاد بکنه، توضیحی است که در اقوال سعی کرده داشته باشه که خیلی کمک میکنه به فهم بهتر معالم، و اصلا این نکته هم باز باعث شد که بعد از معالم قوانین خونده بشه، چون وقتی معالم رو کسی بدونه و بعد قوانین رو بخونه خیلی بهتر مطالب معالم روشن میشه براش و عمق مطالب بهتر به دستش میاد. از جمله آثار اصولی دیگری که باز در دوره شاگردان مرحوم وحید تدوین شد کتاب فصوله که خیلی معروفه، معمولا نویسندش که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی است، شیخ محمد حسین ابن عبدالرحیم اصفهانی، ما بهش میگیم صاحب فصول، به اسم صاحب فصول معروفه و حتی خانواده ایشون به اصطلاح به عنوان آل صاحب فصول هنوز هستن در اصفهان. اینها آل صاحب فصول هستن که البته خانواده دختری ایشون هستن، از سادات هم هستن، که اینها به همین نام شناخته میشن، به نام کتاب، یعنی کتاب از نویسنده. بعضی کتاب ها اینطوره دیگه، اسم نویسنده ها رو ما بعضی وقتا نمیدونیم، میگه مثلا صاحب فصول، اسم خودی صاحب فصول بخوش ما چی بود شاید ما ندونیم، اسم کتاب معروفتر از خود اسم نویسنده است. ایشون اینطوره، ایشون معاصر مرحوم میرزاست، از میرزا هم به عنوان میرزای قمی صاحب قوانین به عنوان فاضل معاصر یاد میکنه، ولی بسیار بسیار انتقاد داره نسبت به قوانین و مطالب قوانین رو خیلی نقد میکنه. فصول نوآوری های خاص خودش رو داره که اتفاقا کم بهش توجه شده. یکی از نوآوری های فصول اینه که یک باب خاص رو اختصاص داده به مباحث عقلی، که این کار تا زمان صاحب فصول به این شکل صورت نگرفته، با اینکه تو آثار سید مرتضی یعنی تو ذریعه مباحث عقلی هست، اما این تفکیک یک باب مستقل برای مباحث عقلی کاریست که در فصول صورت گرفته و مرحوم شیخ انصاری بسیار از فصول استفاده کرده. فصول خیلی مورد توجه مرحوم شیخ بوده، هرچند کتاب درسی نشده اما همیشه از کتابایی بوده که اون زمان ما هم هنوز بود، طلبه ها به این مراجعه زیاد میکردن، استادا به این زیاد مراجعه میکردن، اونایی که قوانین میخوندن معمولا تعلیقات صاحب فصول و نکته های صاحب فصول رو نگاه میکردن، یا حتی رسائل و اینا میخوندن صاحب فصول رو معمولا کتابش و آثارش رو توجه بهش داشتن. و شاید یکی از دلایلی که ایشون بالاخره این بحث رو جدا کرد همین بود که اون توانایی رو که مرحوم حاج حسین خونساری رضوان الله علیه ایجاد کرد تو اصول، توانایی عقلی رو، صاحب فصول این رو در واقع شکوفا کرد و این تبدیل کرد به یک بحث مستقلی تو مباحث مربوط به مباحث عقلی. بحث حسن قبح عقلی رو صاحب فصول تو فصول آورده، با اینکه خودش میگه من همه مطالب رو از قوانین گرفتم، در حدی که من اطلاع دارم و نگاه کردم تو قوانین حسن قبح عقلی نیست و شاید مبتکر بحث حسن قبح عقلی تو اصول صاحب فصوله. البته ما مخالفیم بحث حسن قبح عقلی تو اصول مطرح بشه، چون این بحث کلامیه، ولی کسی که اینو آورد به اصول صاحب فصول بود که بعدها موند. میدونی شما دیگه این توی مثلا کفایه هم هست، چون تو کفایه هست تو درس خارج بسیاری از علما هنوز بحث حسن قبح عقلی مطرح میشه. این از کارهایی است که صاحب فصول رضوان الله علیه کرد. یکی دیگه از کارهایی که ایشون کرد بحث براءت رو خیلی توسعه داد. بحث براءت توی ذریعه سید مرتضی اومده، تو معالم هم اومده. توی این فاصله اگه شما نگاه کنید 600 سال تقریبا هیچ رشد نکرده بحث براءت. و اون بحثی هم که اینا کردن بیشتر بحث براءت ذمه است، نه بحث براءت به اون معنایی که توی اصول عملی مطرحه. اون کسی که براءت رو، براءت عقلی و براءت نقلی رو مطرح کرد صاحب فصول بود، هرچند که حالا شیخ انصاری تبدیلش کرد به این بحث بسیار بسیار مفصل، اما اونی که اینو مطرح کرد و جایگاه براش تو اصول درست کرد صاحب فصول بود و تا زمان صاحب فصول در حدی که من اطلاع دارم این کار صورت نگرفته بود و این از ابتکارات مهم ایشون بود. بحث استصحاب رو قبلا اشاره کردم. حاج حسین خونساری بحث استصحاب رو که از زمان سید مرتضی تا زمان او هیچ رشد نکرده بود تغییر داد. بحث استصحابی که تا اون زمان بحث عقلی محسوب میشد تبدیل کرد به بحث نقلی. مرحوم صاحب فصول به بحث استصحاب هم مفصل پرداخته. البته مفصل که میگیم نسبت به گذشته ها و الان نسبت به رسائل شیخ انصاری مفصل نیست، چون اون کاری که شیخ کرده و تنبیهاتی که برای استصحاب آورده اصلا تو آثار قبلی نیست، ولی بالاخره بحث استصحاب رو مطرح کرده و این شک بین مقتضی و مانع رو مطرح میکنه و اون رو ابداع خودش میدونه. حالا این نظریه که شیخ انصاری قبول میکنه که استصحاب در موارد شک در مانع جاری میشه نه در موارد شک در مقتضی، اصلا این تفکیک رو صاحب فصول مطرح کرده و از ابداعات خودشون رو مطرح میکنه. تعادل ترجیح میدونید که توی کتابهای قدما هم بود، تو عده شیخ طوسی تعادل ترجیح رو در بحث اخبار مطرح کرد، قبلا اینو گفتم. تا زمان علامه حلی این تو بحث اخبار موند. علامه حلی اومد تعادل ترجیح رو در کل ادله مطرح کرد و بحث تعارض مستقر رو، تعارض غیر مستقر رو هم هر دوش رو بهش توجه کرد که اینو قبلا عرض کردم. یکی از مهمترین ابداعات علامه که متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت همین بود که ایشون بحث تعادل ترجیح رو اولا از محدوده تعارض اخبار به تعارض ادله توسعه داد، ثانیاً از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر هم توسعهش داد، بحث کامل در همه ابعادش مطرح کرد. علارغم این که این بحث در زمان مرحوم علامه حلی مطرح شد و عرض کردم تو زمان شیخ طوسی رضوان الله علیه هم تو عده در بحث اخبار آمده بود، اما اون کاری که به اصطلاح صاحب فصول انجام داد این بود که آمد این بحث رو به صورت بحث مستقل تو فصول آورد و به تبع صاحب معالم این رو در به اصطلاح انتهای علم اصول قرار داد، در حالی که علامه حلی این رو در انتهای علم اصول قرار نداده تعادل ترجیح رو، صاحب معالم این کار کرده و بعد از معالم این سنت باقی مونده دیگه، تا امروز هم آخرین بحث اصولی تعادل و ترجیح محسوب میشه، که البته ما این رو منطقی میدونیم چون تو اون فهرستی هم که ما از اصول داریم، حالا در ابتدای بحث اصول اشاره خواهیم کرد، ما این رو منطقی میدونیم، میگیم ما از حجت بحث میکنیم تو اصول، حجت محرزه، حجت غیر محرزه و تعارض حجج. تعارض حجج به صورت منطقی جایگاهش آخرین بحثه. این کار رو صاحب معالم کرد، مرحوم صاحب فصول هم به تبع ایشون این کار رو ادامه داد. یکی از مهمترین آثار اصولی در نسل بعد از وحید کتاب فرائد شیخ انصاری است. البته شیخ انصاری هیچ‌وقت شاگرد مرحوم وحید نبوده، میدونید که شیخ انصاری بعد از رحلت مرحوم وحید به دنیا آمده، اصلا وحید رو درک نکرده، شاگردان وحید رو شیخ انصاری درک کرده. ولی در این حال یکی از شاید مهمترین کتابی که بعد از میشه گفت تو نسل بعد از مرحوم وحید متولد شد همین کتاب رسائل شیخ انصاری است که حالا انشالله فردا راجبش بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما بحثمون فردا هم هست انشالله، البته دوستان میدونم میخوان برن تبلیغ، ولی خب من چون خودم هم انشالله خدا بده خدا توفیق بده من میریم برای تبلیغ، دیر نمیشه روز سه شنبه که انشالله روز اول محرم هست دوستان میرسن انشالله. نه خیر، من قسمت اولش میرم مشهد، قسمت دومش میرم سنگ.